خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین من همراه شماییم. سلام بر همه ایرانیان عزیز در جای جای کشور عزیزمون ایران. در برنامه سرزمین من قصد داریم برشی از تاریخ و فرهنگ و تمدن پربار کشورمون رو به تصویر بکشید. تمام روزهای هفته به جز جمعه ها در ساعت 13 مثل همین امروز همراه شما با این برنامه خواهیم. بخشای مختلف و متنوعی رو هم در نظر گرفتیم که انشاءالله در طول برنامه یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. و برای اینکه شما هم به نوعی همراهی داشته باشید با برنامه خودتون، پرسشی رو مطرح میکنیم که تا چند لحظه دیگه پرسش امروز رو خدمتون طرح خواهم کرد. اهمیت دانستن تاریخ برای ما چیه؟ یا ساده تر بگم، دونستن تاریخ برای ما چه اهمیتی داره؟ دو شماره تلفن در اختیارتون، خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800. و البته که منتظر پیامک‌های شما عزیزان هم هستیم از طریق سامانه پیامکی 30558. میدونیم که کشورمون ایران، کشور عزیزمون ایران، سابقه تاریخی بسیار 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 طولانی داره. ما حالا در همین بار هم صحبت خواهیم کرد با کارشناسان برنامه‌مون، اما خوبه که نظر شما عزیزان رو هم در این باره بشنویم. همکار گزارشگرمون خانم فراتی به جمع شما عزیزان اومدن و از شما درباره سابقه تاریخی سرزمینمون ایران پرسیدن.
خدا، دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان برنامه سرزمین من سلام میکنم به شما. انشاءالله سالم و تندرست باشید. امروز با دوستانمون در مورد سابقه تاریخی کشور عزیزمون صحبت میکنیم. همراه ما باشید. شما میدونید که سابقه تاریخی ایران به چه زمانی برمیگرده؟
تا جایی که من میدونم از زمان ساسانیان و صفاریان و در همین حد دیگه.
فکر کنم یک سوم دنیا رو گرفته بودیم. بعد خیلی ما پادشاه و فرماندار خیلی زیادی داشتیم، آریو برزن و مثلا کوروش هخامنش، داریوش، اینا خیلی.
ایران در قدیم خیلی پهناورتر بوده. در درس‌های تاریخی هم خوندیم که افغانستان جدا شده، قفقاز جدا شده، ارمنستان، اینا همشون یک کشور بودن، اما به دلیل بی‌کفایتی پادشاهان خب تیکه تیکه شده و جدا شده.
به ایران زمین ایران شهرم گفته میشد.
حتی یک قزاقستانی هم میتونه راجع به سابقه تمدنی ایران صحبت کنه.
یکی از گوهنترین و قدیمیترین تمدن دنیا ایرانی هست. کشورهای انگوش شماری هستن که تمدن مثل ایران رو در دنیا داشته باشن. ما میدونیم، بله.
بله.
من چون بالاخره ایران شناس هستم و زبان فارسی مسلط هستم، از شهرهای مختلف ایران ما تلاش میکنیم جاهای مختلف ایران رو ببینیم. من یه هفته قبل تقریبا رشت بودم، خیلی جای قشنگیه، مرکز استان گیلان. قبل از اون مازندران رفتم، اصفهان رفتم، تبریز رفتم، مشهد. یعنی سعی میکنم جای مختلفه. هنوز من برنامه داشتم نتونستم برم همدان هست، خیلی میخوام همدان رو، جای خیلی دیدنی هست ببینم. شیرازم هست نرفتم، باید برم. مردمشون البته خیلی مهمان نواز، از شرط آب و هوا، شرط اقلیمی، از غذای سنتی ایران، از فرهنگ ایران، یعنی ایران خیلی جای توریستی، جای دیدنی زیاد داره و فکر میکنم خارجی‌ها خیلی راضی هستن که ایران رو میبینند، جاهای خیلی دیدنی و قشنگ.
شما چند سالتونه؟
من 40 سالم هستش.
اهل کجا هستین؟
اهل همدان.
زنده باشین. از سابقه تاریخی کشورمون چی میدونی؟
تقریبا چیزایی که میدونم برمیگرده به دوره نیا ایلامیا و ایلامیا، از اونجا به بعدش رو خوندم و راجبش اطلاعات دارم.
خب این هم از نظرات دوستانه عزیز هموطنمون در رابطه با سابقه تاریخی کشورمون. خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. شاد باشید و تندرست. خدا نگهدارتون. به نام خدا.
بله، این هم از بخش گزارشی که تقدیمتون کردیم. همکار گزارشگرمون خانم فراتی از شما عزیزان پرسیده بودن که آیا درباره سابقه تاریخی سرزمینمون اطلاعاتی دارید یا نه، و ما هم شنیدیم با همین بخش رو. همچنان همراه باشید با برنامه زنده سرزمین من تا هول و هوش ساعت 14 و به این پرسش هم پاسخ بدین که دونستن تاریخ چه اهمیتی برای ما داره. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. خب درباره تاریخ و سکونت انسان در سرزمینمون ایران حرف و سخن بسیار زیاده. بر اساس شواهد و مدارک باستانشناسی، پیشینه تاریخی این دیار یعنی کشورمون به دوران پیش از تاریخ میرسه. حالا به منظور آشنایی با سابقه تاریخی سرزمینمون در این بخش، یعنی بخش کهن دیار، گفتگو میکنم با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی. خانم دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. متشکرم.
سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خب خانم پلاسعیدی، میخواییم از زبان شما بشنویم و آشنا بشیم با سابقه تاریخی سرزمینمون، بفهمید.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خدمت شما عرض کنم که قدیمی ترین محل مربوط به دوره پارنسنگی قدیم از شمال شرقی ایران در بستر رودخانه کشفرود در خراسان به دست اومد. در این منطقه از دوران پلیوسن دریاچه‌ای وجود داشته که به تدریج پر شده و به نظر میرسه که اجتماعات انسانی در اطراف این دریاچه سکونت داشتن.
خانم دکتر پلاسعیدی، قدمتش به کی برمیگرده؟
عرض میکنم خدمتون 800,000 سال پیش.
800,000 سال پیش.
بله. از این محوطه باستانی حدود 60 عدد ابزارآلات سنگی پیدا شده که در ابعاد بزرگ و کوچک و به صورت خشن و به شکل تیغه و رنده و همینطور چاقوی سنگی ساخته شدن.
بله.
همینطور از محوطه باستانی دیگه که باز متعلق به 800,000 سال پیش هستش، ما میتونیم به بستر رودخانه لدیز در سیستان اشاره کنیم که طی بررسی‌هایی به عمل اومده تعداد ابزار و اشیایی که مربوط به دوران پارنسنگی قدیم هستن از نوع ساطورهای لبه پخ و دو لبه پخ، رنده و تیغه‌های سنگی به دست اومده که مجموع این اشیا در نوشت‌های باستانشناسی به ابزار لدیزی شهرت دارن.
بله، البته من عذرخواهی میکنم، حال میونه کلمه شما هم میام. در ورامین هم گویا ابزار سنگی کشف شده، پیدا شده که به همون دوران، حالا به این شدت، به این طول و طویلی نه، ولی برمیگرده به اون دوران، درسته؟
بله، در واقع شمال حوزه جلگه آبرفتی ورامین که در واقع یک مخروط افکنه هستش بین رودخانه جارجود و رودخانه کرج، یک محوطه پیدا شده که تعدادی تراشنده و ابزار سنگی مثل سرپیکان و تیغه به دست اومده و با بررسی محوطه ها نشون میده که گروه های شکار در ایام مناسب سال که هوا خوب بوده میتونستن آزادانه بیان و توی دشت ها شکار بکنن و حیوانات فومداری مثل آهو، غزال و احتمالا مثلا اجداد اهلی نشده بز و گوسفند و شاید گاو رو برای شکار خودشون در واقع استفاده بکنن.
درسته. پس خانم دکتر پلاسعیدی، با توجه به گفته های شما، سابقه تاریخی کشورمون، سرزمینمون ایران برمیگرده به 800 هزار سال پیش و یکی از قدیمی ترین سکونتگاه ها در روی زمین بوده. خیلی ممنونم از صحبتاتون خانم دکتر کتایون پلاسعیدی. در بخش کهندیار با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
خب همین لحظاتی پیش بخش کهندیار رو در دل برنامه سرزمین من تقدیمتون کردیم که درباره سابقه تاریخی سرزمینمون ایران گفتگو کردم با خانم دکتر کتایون پلاسعیدی. همچنان با ما همراه باشید.
با سلام به شنوندگان فرهیخته و با آرزوی سلامتی و شادکامی شما، در این برنامه هم میخوام با یکی از سیاهان مطرح دنیای اون روز یا جهانگردان جهان اسلام.
بله، این بخشی که حالا یه مقداریش تقدیمتون شد و کاملتر خواهیم شنید، بخش ایران از نگاه سیاهانه که معرفی یکی از سیاهان که از ایران دیدن کرده میپردازه و ببینیم که از نگاه اونها کشور ما در گذشته به چه شکل بوده و در این بخش همراه میشیم با جناب دکتر ریاهی که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ.
سرزمین من،
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
قرار شد شما دوستان شنونده بفرمایید که دونستن تاریخ برای ما چه اهمیتی داره. 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن سرزمین من که خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. سامانه پیامکی هم 30558. تا لحظات دیگه میریم به سراغ پیامک های شما. خانم میرزایی پیامک دادن و نوشتن که سعی میکنم گذشته رو سرمشق خودم و زندگیم قرار بدم. آقای ابوطالب مرتضوی از آقمرز نوشتن که سلام، تاریخ ما هویت ماست و سابقه ما به 5000 سال پیش برمیگرده، شهر سوخته زاهدان. شاید هم بیشتر باشه که ما اتفاقا آیه مرتضوی صحبت که میکردیم با خانم دکتر پلاسعیدی درباره سابقه تاریخی کشورمون ایران، ایشون اشاره داشتند که 800 هزار سال پیش برمیگرده سابقه تاریخی کشورم. حتی یه بحثی هم بین سابقه و تمدن هست که حالا متفاوت، انشالله یا در طول برنامه امروز یا برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت. سپاس از شما شنوندگان. 13:16 رسیدیم به بخشی دیگر با عنوان و نام گنجینه، که این بخش معرفی میکنه موزه های کشور عزیزمون ایران رو از زبان جناب آقای دبیری نژاد عزیز. آقای دبیری نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و اعیاد رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و آرزوی سلامتی و سربلندی برای همگیتون دارم.
ما هم به شما متقابلاً تبریک می‌گیم. جناب دبیری نژاد، خب قرار هست که در بخش گنجینه همونطور که عرض کردم خدمت شنوندگانمون موزه‌های کشورمون رو معرفی بکنیم و فکر می‌کنم اولین موزه‌ای هم که انتخاب کردید موزه ایران باستان باشه، درسته؟
بله.
خب می‌شنویم از زبان شما، بفهم.
خواهش می‌کنم. داستان موزه در ایران، خب همه دوستان شاید شنیده باشن یا حالا برای اونایی که نمیدونن، در واقع به دوره ناصرالدین شاه برمیگرده و اولین موزه که به اسم موزه همایونی در کاخ گلستان ایجاد میکنه که بعد از سفرهای که ایشون به فرنگ میرن در واقع علاقه من میشن، مجموع هدایایی که در واقع گرفته بودن رو اونجا ایجاد میکنن و اصلا جایی به اسم تالار موزه ایجاد میکنن. این موزه در دوره مظفری جمع میشه و دوام نمیاره. بعدها در سال 1295 خورشیدی در امارت دارالفنون موزه به اسم موزه ملی وجود میاد که در واقع این اولین موزه است که برای عموم هست و همه میتونن به سراغ اون برن و با دقیقا زمانی است که در واقع کشفیات باستانشناسی در ایران به نتیجه رسیده و این دغدغه به وجود میاد که این آثار باید گردآوری بشن و نگهداری بشن و در واقع ما عنوان موزه ملی رو از اونجا داریم. بعد از یه مدتی موزه ملی دارالفنون منتقل میشه به امارت مسعودیه که وزارت معارف بوده و به خودش عنوان موزه معارف رو میگیره. همون موقع ها این دغدغه به وجود میاد که جایی که الان در امارت مسعودیه وجود داره کفاف آثار باستانی ایران رو نمیده، کم هست و رشد این آثار و به نظر میاد باید امارتی برای موضوع ساخته بشه و از سال 1309 تصویب میشه برای ایجاد موزه به عنوان همین موزه ایران باستان و یک فرانسوی به اسم آقای آندره گودا استخدام میشه که در واقع یک ساختمان برای موزه ملی یا موزه ایران باستان و یک ساختمان برای کتابخانه ملی ایجاد بشه. جایابی میشه، جایی که اول در نظر میگیرن و طراحی میشن در حدود کل میدان مشق هست که بعدن پهلوی اول بعد از دیدار مجموع مخالفت میکنه و همون موقع ابراز میشه که این زمینی که الان در نظر گرفته شده 10 سال بیشتر برای موزه ایران باستان کفایت نمیکنه. اما با این وجود این موزه در واقع از همون سال شروع به ساخت میشه و 1316 به بهره برداری میرسه و در به اون به روی عموم باز میشه. موزه ایران باستان که در واقع امروز بخشی از موزه ملی ایران هست، در وهله اول شامل هر دو بخش باستانی و دوران اسلامی بوده، طبقه پایین اون به آثار باستانی اختصاص داشته و طبقه بالا به آثار دوران اسلامی.
درسته.
اما بعدها با رشد موزه ملی موضوع تغییر میکنه. خب موزه ایران باستان امروزه در ابتدای خیابون سیه تیر هست و اونجا قرار داره و ما با اون نمای طاق ایوان کسرا که نمای جلوی این میزه هست و با الهام از اینجا ساخته شده، شاید نمادی‌ترین ساختمان برای موزه در ایران هست.
درست. آقای دبیری نژاد عزیز، بله. مهمترین اشیایی که میتونیم در بخش ایران باستان ببینیم شامل چه اشیایی میشه؟ اینو بفرمایید ممنون میشم.
بله، همینجا بعد یک توضیح بدم خدمتتون که در گنجینه موزه ایران باستان میگن بیش از 200,000 شی وجود داره.
بله.
و تقریبا چون موزه مادر باستانشناسی ایران هست، همه آثار به دست آمده تفریات باستانشناسی به این موزه منتقل میشه.
درست.
اما شاخص‌ترین آثار این موزه میشه به در واقع دیوارنمای پلکان تخت جمشید که از تخت جمشید به اونجا آورده شده، مجسمه بیسر داریوش و مرد اشکانی و همینطور شاید مشهورترین به لحاظ قصه دار بودن،
بله.
مرد نمکی که در واقع از داخل معدنهای نمک زنجان به دست اومد و به اینجا منتقل شد اشاره کرد. و ما در موزه ایران باستان میتونیم در واقع تاریخ و خدمت آثار تمام
به چشم ببینیم. دقیقا. آقای دبیری نژاد اگه موافق هستین، حالا فردا فکر میکنم یا در روزهای آینده اصلا میپردازیم به بخش اسلامی موزه ملی.
بله.
و در این باره صحبت میکنیم. انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دبیر نژاد عزیز در بخش گنجینه. با شما خداحافظی میکنم.
در خدمتیم. خداحافظ.
دونستن تاریخ برامون چه اهمیتی داره؟ همچنان منتظریم تماس بگیرید 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های سرزمین من. پیامک هم میتونید ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30558. خب در زمانهای گذشته سیاحان زیادی سفر می‌کردند به کشور ما ایران و خاطراتی می‌نوشتند و میشه گفت به نوعی تمام چیزهایی که مشاهده می‌کردند در طول سفرشون گردآوری می‌کردند در قالب برای مثال یک کتاب. اما می‌خوایم حالا در همین باره یه بخش رو همون اول شنیدین که گفتم حتما تقدیمتون خواهیم کرد، ایران از نگاه سیاهان، همراه بشیم با جناب آقای دکتر ریاحی عزیز و ایشون معرفی میکنن یکی از سیاهانی که از کشورمون ایران دیدن کردن.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان عزیز و فرهیخته. در برنامه امروز یکی از شخصیت‌های عالم و اندیشمند که برای سیاحت به ایران اومده رو برای شما عزیزان معرفی میکنم. ابن حوقل بغدادی، سیاح و جغرافیدان معروف و مشهور عرب و جهان اسلام، از جمله کسانیه که نزدیک به اواسط قرن چهارم هجری و به سال 331 به منظور تجارت از بغداد خارج شده است. از بسیاری مناطق غرب و شرق اون زمان مسلمانان دیدن کرده. اطلاعات و آگاهی هایی که ابن حوقل در کتاب ارزشمندش که سورت الارض نام داره داده، خصوصا درباره مردم ایران بسیار گرانبها و خواندنی است. متن کتاب عربیه که البته به زبانهای فارسی، فرانسوی و انگلیسی هم ترجمه شده است. اگه در جزئیات سفرنامه ابن حوقل دقت بشه، نکات بسیار جالبی راجع به شهرها و آداب ایرانیان یافت می‌کنیم. مثلا درباره خصوصیات مردم فارس میگه: عموم مردم فارس لاغرندام و گندمگونند، ولی مردم مناطق سردسیر ایران تنومندتر و سفیدترند. ابن حوقل در جای دیگری به توصیف البسه یا لباسهای مردم و همچنین لباس فرمان روایان و حکام مناطق ایران می پردازه و معتقد اون زمان عموماً جامعه یا لباس اینها بلند بوده و دستارهای آنها هم بسیار ظریف و جالب و همراه با تزئینات بوده. ابن حوقل از سایر اصناف و لباسهاشون مثل قضات هم یاد کرده. این سیاح یا جهانگرد عرب در سفرنامش از ایالات و نواحی جغرافیایی ایران مثل مرکز اون زمان ایران که ایالت جبال نام داشته یاد میکنه و در مورد قم، کاشان، نهاوند، اصفهان و همدان مطالبی رو میآورد. کتاب سفرنامه ابن حوقل در رابطه با بعضی از مناطق جنوب ایران و ویژگی‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی اونها هم سخن گفته. در واقع میتونیم بگیم این سفرنامه ترسیم جالب و جامعی از سرزمین ما یعنی ایران میباشد.
بخش ایران از نگاه سیاحان تقدیمتون شد با اجرا و همراهی جناب دکتر ریاحی عزیز. همچنان همراهی بفرمایید شما هم با سرزمین من از رادیو فرهنگ.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
سپاس که همچنان دارید میشنوید و همراهی میکنید سرزمین من رو. در هفته وحدت هستیم، گرامی میدارم و تبریک میگم این هفته رو به شما دوستان و پیشاپیش هم شاد باش و تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو. اما در بخش گفتگوی روز میخوایم درباره برپایی نخستین نماز جمعه در جهان اسلام توسط پیامبر اکرم صلوات الله علیه صحبت بکنیم، به تاریخ قمری و گفتگو بکنم در این بخش، یعنی بخش گفتگوی روز با جناب دکتر منتظر القائم استاد دانشگاه. آی دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. بنده هم محضر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و همچنین حضرت عالی این میلاد عظیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رحمتا للعالمین رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله به واسطه رحمتی که خداوند برای مسلمان ها فرستاده هر چه بیشتر در راه وحدت امت اسلامی حرکت بکنم
انشالله. خب بی‌مناسبت هم نیست این موضوعی که در بخش گفتگوی روز داریم با توجه به تقویم قمری که برپایی نخستین نماز جمعه در جهان اسلام هست توسط پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. از زبان شما بشنویم آقای دکتر منتظر القائم عزیز.
بله، خدمتتون عرضم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه مشتکین تصمیم به قتل ایشان گرفتند، حضرت از طریق وحی با خبر شدند امیرالمومنین رو به جای خودشون در شب اول ربیع الاول سال 14 بعثت خواباندن و خودشون در نیمه های شب از منزلشون بیرون اومدن و خداوند جان ایشون رو حفظ کرد و به غار ثور در جنوب مکه رفتن. بر خلاف اینکه جاده مدینه شمال غربی شهر مکه بود، رفتن و از طریق دریا عازم مدینه شدن. 10 روز در راه بودن، تقریبا 9 روز یا 10 روز در راه بودن. روز سوم ربیع الاول از غار ثور بیرون اومدن و 9 روز در راه بودن. 12 رسیدن در محله قبا در جنوب مدینه منوره و چند روز اونجا توقف کردند و اولین مسجد رو در اسلام به نام مسجد قبا که اساس اون بر اساس تقوا بنیان گذاری شده رو و خداوند هم در قرآن از اون یاد کرده تأسیس کردند و 4 روز اون رو توقف داشتن. یکی از علتهای توقف آن حضرت این بود که امیرالمومنین علیه السلام از مکه به ایشان ملحق بشه و حضرت امیر به همراه فاطمه زهرا و فاطمه بنت اسد